سلام و وقت بخیر. ساعت 1:40 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوین. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که پس از اجباری شدن حجاب زنان، تعداد مراجع زنان به شفاخانه این نهاد در هرات کاهش یافته. چند تن از بانوان باشنده هرات نیز به رادیو آزادی گفتند که حدود 10 روز میشود که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان به زنان و دختران هدایت داده که بدون پوشیدن چادری از خانه بیرون نشوند. دکتران بدون مرز روز جمعه در اعلامیه‌ای در وبسایت خود گفته که این اعلام ناگهانی طالبان یک محدودیت دیگر بر مشارکت زنان در زندگی روزمره افزوده. در اعلامیه همچنان گفته شده که این تصمیم مانعی را بیشتر افزایش می‌دهد که دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی را محدود کرده و از 5 تا 7 نوامبر میزان مراجع زنان به شفاخانه های این نهاد را 28% کاهش داده. محمد یوسف جهانگیر ورزشکار افغان در رقابت‌های همبستگی اسلامی در بخش مویتای مدال طلای مسابقات را به دست آورد. جهانگیر در وزن بیش از 70 کیلوگرم رقیب ترک خود مهمت را شکست داد. رقابت آنها دیشب در ریاض و در چارچوب مسابقات همبستگی اسلامی برگزار شده بود. جهانگیر نخستین ورزشکار افغان است که مدال طلای مسابقات را کسب می‌کند. مسابقات همبستگی اسلامی سال 2025 میان 57 کشور از 4 نوامبر آغاز شد و تا 21 همین ماه ادامه خواهد داشت. افغانستان تنها همین مدال طلا را به دست آورده و در رده 20 قرار گرفته. مقامات حکومت طالبان میگویند که آنها تمرکز خود را بر بندر چابهار افزایش دادند تا موانع تجارتی را با پاکستان از بین ببرند. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان گفته که تجارت با ایران در 6 گذشته به 1.6 میلیارد دلار رسیده، در حالی که حجم تجارت با پاکستان در این مدت 1.1 میلیارد دلار بوده. آقای خانزاده گفته که گمرک ایران با تجهیزات مدرن مجهز شده و 30% تخفیف در تعرفه بنادر و 75% تخفیف در حفاظت محموله برای کالای تجار افغان در نظر گرفته شده. ایالات متحده آمریکا و چندین کشور عربی به شمول مصر، عربستان و ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا به سرعت یک مسوده ارائه شده از سوی آمریکا را که پلان صلح دونالد ترامپ برای غزه را تایید می‌کند تصویب کند. این کشورها روز جمعه در یک اعلامیه مشترک گفتند که ایالات متحده، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه حمایت مشترک خود را در قطعنامه شورای امنیت که در حال حاضر تحت بررسی است ابراز میکنند. یک مسوده قطعنامه که روز پنجشنبه خبرگزاری فرانسه آن را دیده، از ایجاد یک هیئت صلح و اداره انتقالی برای غزه که ترامپ از نظر تیوریک رئیس آن خواهد بود استقبال میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به افزایش نگرانی های مصرف کنندگان آمریکایی از قیمت بلند مواد غذایی، تعرفه‌های وضع شده بر ده‌ها محصول غذایی از جمله گوشت گاو، بادنجان رومی و کیله را لغو کرد. این معافیت که از نیمه پنجشنبه آینده تطبیق میشه، نشان دهنده یک تغییر شدید در سیاست‌های ترامپ است که از مدت‌ها اصرار دارد که تعرفه‌های وارداتی گسترده‌ای که وضع کرده باعث افزایش تورم می‌شود. و اینکه شرکت تکنولوژی گوگل از سرمایه گذاری بزرگ 40 میلیارد دلاری در ایالت تگزاس آمریکا تا سال 2027 میلادی برای اعمال زیربناهای جدید کلاود و هوش مصنوعی خبر داده. این اعلام گوگل ادامه روند سرمایه گذاری قابل توجه شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در تگزاس را نشان می‌دهد. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن، که یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود. که راجع به حیوانات فقاریه ما راجع به فصل های گذشته ما درباره ازیا صحبت های داشتیم، که ما گفتیم که حیوانات که به 9 فایلم تقسیم شده، که از جمله از 8 فایلم از حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم نهم از که فایلم کرداتا می باشه، حیوانات فقاریه در او شامل می باشه. که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی هستن که تیر کمر از او از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز در او قرار داره که بدنشان تناسب دو جانبه داره و دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات فقاری صحبت داشتیم، که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از این طبقه بندی حیوانات فقاریه بود. که ما راجع به ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس میشهیت میشه، که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژیت میشه، که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنه و بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن، که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه بس تصنای چند ماهی که است. تمام ماهیان با واسطه فلس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که از بسی قسمت تقسیم میشه، که عبارت از سر، تنه و همچنان دومی باشه. که انواع ماهیان بسی نوا بود، که یکی دهنگرد یا ماهیان بیالاشه بود، دیگر هم غزروفی و نوسیومش هم ماهیان سخاندار بود. که ما ماهیان دهانگرد طوری تعریف کردیم که این حیوانات بدن سوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان علاشه و اعضای حرکی از یا ندارن و دهنشان چوشنده میبشه و توسط امی تنفسشان به واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره. که ماهیان غزروفی اسکلت از یا باز از ماهیان که از غزروف ساخته شده، که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلس ها پوشیده شده و این نبا ماهیان کسته دو جوره شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را با وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا میکنن. بعد از راجع به ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم، که اسکلت اینا و ماهیان از استخوانهای ساخته شده و طول بدن از یا که از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه که 10 میلی متر طول داره. بعد از راجع به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم، که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجیشان دارای فلس میباشه و بعضی از یا دارای شوشه میباشن. خب شاگردان عزیز، باز راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم، که ما گفتیم که از سه بخش ساخته شده، که سر تنه و دومی باشه، که سر از این ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع میباشه و داره دندان های میباشه که به خاطر گرفتن میباشه ولی به خاطر جویدن نمیباشه. راجع به تنه صحبت کردیم، که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است، که در توازن بدن واشون کردن همین ماهیان از می استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم، که قسمت بیشتر از این دم را شهپردم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به دو حیاتین صحبت کردیم، که در لاتین آمفیبیوس به معنای دو حیاته میباشه، که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن، که یا عبارت بودن انواعشان از دو حیاتین بدون دم، دو حیاتین دم دار، دو حیاتین بدون پاها بود. که در مشخصات مشترک دو حیاتین ما گفتیم که جلد دو حیاتین بدون فلس میباشه و یا قسم عقده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یا که است دو جوره میباشه و از حیاتینی که پای نداره به نام سیسیلیان یاد میشه و جف قلبی از یا سه دانه میباشه و مغز از یا که است یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجع به بقا صحبت کردیم، که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقی معمولی، بقی زهردار، بقی به درخت بالاشنده و غیره، که بقی زهری در عقب گردن خود دارای غده زهری میباشه. بعد از راجع به بقی معمولی صحبت داشتیم، که از جمله حیاتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت کردیم، که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از در دهان واقع میداشته باشه، که مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه در لبهاش میچسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات میتونه که می زبان خود به آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما خزندگان الا پرها میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما صفحه 117 الا 125 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان به خصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین، یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه، که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که این چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز، ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنی خزنده میباشه، که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه، که از این سبب می باشه که یارا به نام خزندگان می نامیم، که علمی که از خزندگان بحث میکنه هرپتولوژی می باشه، که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت می باشه که از تبخیر زیاد آب، البته از تبخیر زیاد آب بدن جلوگیری میکنه، که دی صنف حیوانات زل شامل می باشه که عبارت می باشن از تلپاسا، تمسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگپشت های بحری، هم ترتل و سنگپشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره. که شاگردان عزیز، دایناسورها حیوانات بزرگ می باشن که نسل از جیازبای نفته، که به استثنای سنگ پشتهای بحری و مار، همچنان مارابی، تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و به جز مار تمام خزندگان پای دارن. خب شاگردان عزیز، میام راجع به مشخصات مشترک خزندگان پی میبریم که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارایی‌های جاف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه و تنها قلب کروکودیل می باشه که 4 جاف داره، و دیگر مشخصی از جای می باشه که به واسطه شش تنفس می کنن و جنس مذکر و مونثشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یک تخمگذار می باشه و استحاله نداره و تعداد اعصاب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز، با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم، میای ماله با انواع خزندگان آشنا میشیم، که چلپاسا جمله خزندگان می باشه که بدن دراز استوانه داره و دارای رنگ های مختلف می باشه، که بدن از یا از 3 قسمت یعنی سر، تنه و دم تشکیل شده، که چلپاسا حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسا قطع شوه امی دمش دوباره تمی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجعه به تمسای هم کروکودیل صحبت همی داشته باشیم، که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشک زندگی کرده میتونه و حیوان گوشت خوار است، که در خشکه تخم گذاری میکنه و بدن این حیوان کس از سر، گردن، تنه و دم تشکیل شده، که انگشتان هر 4 پایه ازی دارای پرده و ناخن میباشه و پاهایش در شنا کردن کمک میکنه و در سر خود دو چشم کلان داره، که در آخر بدنش مخرج موقع داره که امی مواد زفیر از طریق امی به خارج اطراح میکنه، که جلد از یه سخت و محکمی باشه و تمسای افریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سنگ پشتا یا هم ترتل صحبت می داشته باشیم، که حیوانات در آب و خشک زندگی میکنه، که بدن از یا در بین دو کاسه سخت استوانه استخوانی موقع داره، که پاهاشون 5 انگشت و ناخن‌هاشون 30 می داشته باشه، که در وقت حرکت سر پاها و دمهای ازی از کاسه ها خارج میشه و این نوع حیوانات کسه دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده میباشه، که به این قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره که در عمق آب مانند برانشی از کار میگیره، که سنگ پشت ها در خشکی تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت افریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مارهای همسنک صحبت های می داشته باشیم، که شاگردان عزیز، شما چند نوع مارها رو می شناسین و آیا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروزی می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره، که در بعض از یاد تیرکمر از 200 تا 400 حلقه داره، و مارها خزندگان بدون پای می باشه، که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک می کنه و چشم از یا بدون پلک می باشه و پلک زده نمی تنن، و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجاعی داره، که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره، که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از او کار میگیره و جویدن نمیتونه و شکار خود را میبله. که مارها حیوانات گوشخوار میباشن، که بقه ها، گنجشکا، موشا و غیره را میخوره و حس ذائقه ندارن، و مارهای زهری در علاشه بالایی خود به نام فنگ دندان های مخصوص داره که با غده های زهری وصل است، که کبرا و کارفکست از جمله مارهای زهری قوی میباشن، که مارها معمولا تخم میگذارن و تعداد از یک است توچزا می باشه. بعد از امیم راجع به انواع مارها صحبت می داشته باشیم، که مارا امی به انواع مختلف پیدا می شه، که یکی از یا مار زنگی هم رت اسنیک می باشه، دیگرش مارابی به زهر می باشه، مار کبرا یا کپچه، مار افعی و مار بوا می باشه. خب شاگردان عزیز، میای مال انواع مارها از لحاظ زهر را می خوانیم. خب شاگردان عزیز، مرها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان نالاشه فوقانیشان به سه نوع هستند که مارهای بی‌زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افن یا نیاب آخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیاب یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت های می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه و خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز ماده خطرناک زرد می باشه، بی بو و بی مزه می باشه که اگر خورده شه به شرطی که دمیده زخم نباشه شاید هم یه امی زهرش داخل خون نشه خطر نداره، که در علاشه فوقانی مارهای زهری یک جوره غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از به قلب و دستگاه عصبی ضرر میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان می باشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از به وسیله پرها پوشیده شده دو جور اعضای حرکی نیبال دارن، لب های از یا به منقار هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن، قلب پرندگان چهار جفت داره و دوران خونشان بسته می باشه، تعداد عصب از مغز از یک از به 12 جوره میرسه و مذکر و مونث از یا جدا می باشه و القای داخلی دارن که جنینشان خارج از بدن مادر نمو میکنه، که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلهشان نیمه جامد میشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت می داشته باشیم که بدن پرندگان که از سه قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده که در قسمت سر از یا نول می باشه، چشم با سوراخ های بینی و دو گوش قرار داره، در قسمت گردن از یا که از مهره های گردن متحرک می باشه و گردن را هر طرف حرکت داده می تانن، و تنه از یا که از شاگردان عزیز، پرندگان تنهشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از به او وصل می باشه که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود می آید. بعد از اون میایم راجع به نوع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان به چند نوع میباشه، که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از آن در خشکی یا درختان زندگی میکنن، که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن که یکی در هوا میپرند و دیگری هم در زمین میدوند. که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میدیم که مرغهای دونده مرغهای میباشه که پرده نمیتونه و پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره که در قسمت بال و دمزیا پرها کم میباشه یا هم هیچ ندارن، که مثال های از یا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسویری می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه، که جنس مونس از یک عدد تخم کلان می گذاره. که کیوی یک حیوان شفال می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه، که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد میکنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پرها و زلاتی پرنده کسته بخاطر پرواز ساخته شده، که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه، که پرها پرهایی که پرندگان دارن این تمامشون پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه، که پرهای می دم و بال که در پرواز کمک میکنه و پرهایی که در ابتداد دارای رگ ها می باشه که در هنگام رشد پر و همچنان مواد غذایی میرسونه و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه رگ‌ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط از یا قطع میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به برگ‌ها ال انتقال مواد زود نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی ها شکل قلمانان و بعضی از شکل پنجره دارن که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظیفه برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه که توسط عمل فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجودات نور آفتاب مواد زیر تهیه میکنن. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت های داشتیم، گفتیم که برگ‌ها ارتباط به وظیفه عمده عضو داره که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استوماتا یاد میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری می و محل زیست نباتات میوشه و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نمو نباتات امی که است خاک فراهم میسازه. بعد از راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشایی را که مواد عضوی را در نبات تولید مینمایه به نام منبع یاد میکنه که مثلا برگهای نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که انتقال به حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر میشه. که سه دلیل داره که دلیل اول چیز که آب صورت زایلم به صورت آزاد حرکت میکنن در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوریم عبور کنه. دلیل دوم چیز که آب در زایلم که فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوریم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سوم چیز که آب میتونه که از طریق غشای حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروز ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 119 الا 124 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میدن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیز مقابل محرک ها عکس العمل نشان میدن. به طور مثال در نباتات مقابل نور، قوه جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس عمل نشان میده که انشالله در این فصل ما او را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت همین داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات فقاریه که هستند. هورمون ها معمولا توسط غدودهای مخصوص که به نام غدودات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل و اثر هورمون در عین نهیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان میشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که او عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک ها در بدن، وادار کردن موجود زنده به نشان دادن عکس العمل های در مقابل محرک ها، تمام از امی وظایف هورمون ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه، مگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نموی زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه که مثال خوبش هورمون اکسین است که و دیگر ازی شاگردان عزیز جلوی اتیل شدن بیش از حد حجرات را میگیره که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میوشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گیبرلین ها و استروتیکنین ها هستند که در عملیه های تقسیمات حجروی اتیل شدن حجرات پیدایش از نباتات و مشخص ساختن از فعالیت میکنه که از جمله اکسین ها بیشتر از جمله از اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه و همچنان طرف سایه استقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر طول میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میلانه که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه که در نتیجه حجرات سمت سایه نسبت به حجرات سمت روشن طولتر میباشه که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور میشه و قسمت هایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین تولید میکنه که اکسین ها در کنترل ریزش برگ ها و همچنان میوه ها نقش مهم داره چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا میده و از افتادن میوه نبات جلوگیری میکنه و زمان که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین میفته و برگ ها نیز شروع به ریزش میکنه و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز بعد از هورمون های مانع رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه که تمام از یا شامل ایترین و ابسیزیک اسید میباشه که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پشمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های مدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست؟ خب شاگردان عزیز یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن می باشه که به شکل گاز تولید می باشه و تولید هورمون را انجام می ده و ایتلین هورمون است که رسیدنی هم پخته شدن می باشه صورت می باشه که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل و دسلقا نقش داره و افتیدن برگ‌ها را در خزان صورت می باشه. بعد از او ابسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمیننسی یا هم استراحت جوانه های نباتات را در ایام زمستان داره که این هورمون در برگ‌ها ساخته شده البته در برگ‌های ساخته شده سقوط و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه و همچنان ابسیزیک اسید که از شاگردان عزیز بر علاوه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برگ ها وسیله بستن سوراخ های برگ ها شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت شاگردان عزیز است که از تحقیقات سنسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در نشو و نمو نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که است و به طور ضمنی باشه. خب اول استفاده از ایتلین می باشه که در قدم اول عمل مخالف تسلیه کننده ایروش را داره که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را سرعت میبخشه که همچنان یا طول شدن و نموی جوانه های جانبی را به تاخیر میندازه که هورمون های گازی ضمناً رسیدن بسیاری از میوه ها و تجزیه کلوروفیل را سرعت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودند که نباتات میوه‌دار اگر در اتاق‌هایی که با بخاری های نفتی گرمیشه نگهداری شود میوه ها زودتر پخته میشه که بعداً واضح شد که با سوختن نفت گاز ایتلین تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان نومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون ایتلین سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت او شده که در چیدن از او این سهولت میبخشه. خب شاگردان عزیز بعد از او میاییم راجع به استفاده از گیبرلین اثبات هایی میداشته باشیم که این هورمون ها شاگردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که و به خاطر طول شدن غیر طبیعی ساقی نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه میکردن که امی محققین ژاپنی دریافتن که گیبرلین ها معمولا از طریق طول کردن حجرات بر طول ساقی نبات میافزاید و همچنان گیبرلین از جمله هورمون های است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از دانه میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم با دست بیاریم که همچنان شاگردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعضی دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج به نباتات پاشیده شود نباتات پربرگ و پربرگبار میشه و همچنان این هورمون از پیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضری چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میافزاید. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گبلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در راست ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد از یا میافزه که همچنان از سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه ها و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوتی دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که به ریشه های نباتات سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپوشن تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جاش تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه که پاشیدن اکسین روی درختان در آخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر با درخت باقی بمانه و رشد بیشتری کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برگ ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوانه های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل 8 می باشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم. گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوصی که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین نهایه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انزایم منتقل شود. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نموی طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو گروه طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل ازی بود که اکسین ها بود، گبرین ها و سیکتونین ها بود که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر طول میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد و نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوشه خواندیم که ایتلین و ابسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گبرلین میشد، استفاده از و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یا خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که سوال ها را حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
مهمان آزادی.
محترم منیژه رامزی، بعد از تقدیم احترامات به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام بر شما جناب نظر صاحب و برای عزیزایی که شنوندی برنامه هستن، خوش باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
مثل همیشه از خود مهمان خواهش میکنم که اگر خودشان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی به زبان خود معرفی بکنن که در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات ابتداییشان چی بود و بدین منوال تا تحصیلات عالی. بعد از اون سوالا را داریم. کتاب شما هم در پیشروی ماست، امیال تا امرسانی نویسنده یک کتاب هم هستین، روی از اون صحبت میکنیم. بفرماین.
من منیجر رومیزی هستم، در شهر کابل متولد شدیم، مکتب را در لیسه عالی آریانا به اتمام رساندیم، لسانس و مستری خود از دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل به دست آوردیم، و فعلا هم دانشجوی مقطع دکترا هستم به رشته مدیریت آموزشی و دانشگاه قاضی با کشور ترکیه شهر انقره. و در کنار این موارد و مسائل درس و تحصیل و از دوره مکتب مصروف کارها و فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی و موارد و مخصوصاً کار را با رادیو تلویزیون معارف افغانستان شروع کردم در دوره مکتب و پس از آن ادامه پیدا کرد. در ادامه از او هم مؤسس چندین مؤسسه و نهاد مثل یکی از مؤسسین مؤسسه مطالعات اقتصادی افغانستان، نهاد حرکت سفید، مؤسسه زنان برای انتخابات، همچنین مسئول مجله فانوس و بعضی کارها و فعالیت‌های دیگه. و مشخصا بعد از دوره لیسانس ما به عنوان کارگزینی پذیرفته شدم و به دانشگاه کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه کردیم. البته سال 2021 طریق بورس رسمی دولت ترکیه ما آمدم به کشور ترکیه و برای ادامه تحصیل یا مقطع دکترا اینجا و شرایط افغانستان تغییر کرد. و در مورد کتاب ها گفتن، کتاب زدمن پیش شما هست، کتاب افتونین کتاب است. قبل از آن کتاب ها و مقالات و موارد دیگه هم هست که هست. یعنی کارهای قبلی هست که این کتاب عطا امرسانی هم ادامه کارهای گذشته است.
بانو رامزی، در مورد دکترایتان به کدام درجه رسیدین؟
دکترا دفاع نکردیم، من این سمستر آمادگی دفاعی را دارم بخیر. امو مراحلی که برای گرفتن دکترا به کشور ترکیه نسبت به کشور دیگه که متفاوت است، یک سال زبان است، بعد از اون در سر اکادمیک است یا چهار سمستر، بعد از اون یک سمستر آمادگی برای امتحان جامعه هست یا امو به اصطلاح انگلیسی کمپرهنسیو اگزام میگن امو، و بعد از اون هم طرح تحقیق یک سمستر، و بعد از اون هم چهار تیک تیزس ارائه میشه. و ما این چهار تیک ارائه کردیم و فعلا منتظر دفاعیه و کمنت های جوری و استاد راهنما و اینا هستم که بخیر برای دفاعیه آماده میشم. من قریب انشاءالله که دفاع خواهد کردیم. روی موضوعی هم که من کار میکنم برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان است که نمیخوایم اینوان مکمل اینجا توضیح بدم، ولی بحث ما بحث ایژوکیشن است و بحث برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان.
یکم روی مسائل تعلیم و تربیت در افغانستان از تجارتان اگر صحبت بکنین بر خانما، یعنی در سالهایی که شما درس خواندین تا چیت شرایط خوب بود نبود، چی فکر میکنین؟
نظر سوید سال 1996 زمان که دور اول طالب آکمیت پیدا کرد در افغانستان، مثلا اول مکتب بودم، ولی متاسفانه مثل ده ها و صد ها دختار دیگه خانه نشین شدم و 5 سال در انتظار باز شدن دروازه مکتب سپری شد. و امروز درد دختر افغان را که از رفتن به مکتب و دانشگاه معلوم است بیشتر از هر کسی دیگه درک میکنم، برای اینکه اگر در سن بسیار طفولیت یا کودکی هم قرار داشتیم ولی آرزو داشتیم باید دروازه مکتب باز شود، مثل برادرم که به مکتب میرفت باید من میرفتم و دری آرزو بودم. در دوره طفولیت مخصوصا که از صنف اول تا صنف شش است در حالت انتظار برای باستن دروازه مکتب بودش، ولی خوشبختانه در محیط فضای خانواده همی فرصت و امکانات وجود داشت. معلم خانگی بود که میامد تدریس میکرد برای ما و برای خواهرای و برادر خورد ما. بعد از سقوط اول طالب رفتم صنف 5 امتحان سویه دادم به صنف 6، یعنی عقب مانی نداشتم، حداقل رفتم به مراوال عادی به صنف 6 شامل مکتب شدم و ادامه پیدا کرد. اما خیلی خوب بیاد دارم وقتی دروازه مکتب باز شد، کورسای زمستانی شروع شد، هنوز ما عمل نبود دروازه مکتب مکمل باز شد، ولی کورسای زمستانی دختر خانم ها دخترها بسیار شوق و ذوق علاقی بسیار خاص داشت همگی، و حتی فامیلایی که در گذشته دخترای خود اجازه نمیدادن مکتب برن، یعنی سال 2001 ما هم اجازه یافتن که برن به مکتب. و این اون شور و شوقی که در اون سال ایجاد شده بود نزد مردم، مثلا نزد دخترایی که مکتب میرفت، هیچ وقت فراموش نمیشه از ذهن من. زمستان بسیار سرد بود، در مکاتب بخاری شانده بودن و دخترها اونجا درس میخواندن و معلمین آمده بودن رضاکارانه تدریس میکردن و در انتظار باز شدن رسمی مکاتب برای ما عمل برای نواختن زنگ مکتب بودن. بعد از اون دوره جمهوریت بدون شک مادری دوره مکتب برای اتمام رسانده مختم لسانس خود و مستری خود و زمینه و فرصت مساعد شد که دقیقا آمدیم به کشور ترکیه برای ادامه تحصیل. این هر کدامش مفکر میکنم دستاوردهای دوره 20 سال جمهوریت است که به هیچ عنوان مایی فراموش کرده نمیتونیم، ولی متاسفانه به اون شکلی که باید استفاده میشد از جریان این 20 سال استفاده درست نشد. مثلا ما نتونستیم به معنای واقعیش چیزایی که ضرورت بود، مثلا سیستم آموزشی افغانستان نیاز به تغییر بسیار وسیع گسترده داشت، نیاز به داشت که باید یک معارف مردمی ایجاد میشد، مردم خود را در پروسه معارف دخیل می دانستند. سال ولی روی هم رفته حداقل دروازه مکتب و دانشگاه باز بود بوده. ولی متاسفانه در جریان این 4.5 سال یا 4 سال کم ما که از این موارد مسائل ملکتاب تا هم نسانی هم یادواری کردیم، همی دستاوردها به یک بارگی به عقب برگشت و همه دستاوردهای ما به باد فنا رفت و ما یعنی به صفر برگشتیم. و ضرورت است که اگر تغییر به وجود بیاید ما دوباره از صفر شروع بکنیم. ولی خوب است که به این جریان در کنار زنان دختران افغانستان باشیم، در سای آنلاین داشته باشیم، برنامه‌های آگاهی داشته باشیم، چرا که در دوره اول طالب برای ما این فرصت مساعد نبود، اینترنت نبود، ما یک تخته سیاه داشتیم از رای تباشیر. او را هم یکی از مؤسسات که در سای خانگی برای دختر خانمای را میکرد، از امکاناتی که برادر ما داشت تخته سیاه و تباشیر و کتابای مکتب از اینجا برای ما میآورد هر سال و ما درس میخواندیم. ولی وقتی ما به دانشگاه دوره لیسانس ما ختم شد، وقتی ما دوباره به تدریس شروع کردم، همون دختر خانمایی که سنف اول مکتب همراه ما سنفی بودن، اونا بعقب ماندن، اون فرصت هم امکانات نداشتن، اونا پس دوباره دانشجوی ما شده بودن، محصل ما بودن در این دوره. دیگه از این لحاظ من فکر میکنم ما هر چند سال بعد یک عقبگرد داریم در عرصه زنان در افغانستان و یک چالش بسیار بزرگ است. و تا زمانی که مردم به خود آگاهی و بیداری نرسه، شاید یه مقسم ادامه پیدا بکنه و به شرایط فعلی نصف نفوس جامعه شده مکتب و دانشگاه و هیچ چیزی وجود نداره و یک درد بزرگ است.
شما صحبت از مهاجرت کردین، آل در مهاجرت شما چی دستاورد داشتین؟ یعنی مهاجرت بر شما چی آورد یا چی از شما گرفت؟
من فکر میکنم مهاجرت برای هر فرد آخرین انتخاب است. بعدن مسکن و ماوای اصلی خود، فرصت‌های کاری خود، دستاوردهای خود، دوستای خود، خانواده خود، همه چیز را کنار میگذاره و میره به یک سرزمین دیگه و دوباره از نو شروع میکنم. که چی را گرفت بدون شک، من نمیگم مهاجرت یا همین جریان 4 سال یا تغییر نظام در افغانستان چیزایی را که از مردم افغانستان گرفت، از ما هم گرفت، خانه ما را گرفت، وطن ما را گرفت از ما. و همین قسم شخصا من خود ما به عنوان کادری می دانشگاه کابل فعالیت میکردم، ما وظیفه خود از دست دادیم، تمام امتیازات و امتیازات مادی و معنوی خود از دست دادیم و دیگه زمینه برگشتن تا که این گروه حاکم باشه وجود نداره. خود از این مثلا وقتی ما همون خبر منفکی دست جمعی خانم ها رو وقتی چند ماه قبل شنیدم، روحاً نارام بودم و هر بار یادم میاد من تمام زندگی خود ازینه کردم برای اینکه باید ما دکترای خود بگیرم، دوباره برام قوی تر و قدرتمندتر در حضور نسل جوان خود قرار بگیرم، ولی متاسفانه هم از اینا رو از دست دادم. وقتی که چی دستاورد بدون شک، ما وقتی حتی اگر یک مسافرت کوتاه هم داشته باشیم، ما جهان از یک دید دیگه، از یک چشم‌انداز دیگه می‌بینیم. ما به یک دانشگاه خوب ترکیه درس می‌خوانم، وقتی می‌بینم سیستم می‌بینم، رفتار استاد می‌بینم، سنفی های خود می‌بینم، آرامش روحی و روانی که اونا دارن، میتودهای درس را می‌بینم، همه چیز را می‌بینم، میگم هی کاش پس دوباره وضعیت افغانستان حداقل نسبی یک حالت باشه که ما بتونم این چیزایی که اینجا می‌آموزم اونا رو اونجا تطبیق بکنم. بدون شک دستاورد خود امی که آدم میایه 4 سال یا 5 سال در بیرون از کشور، در کشور دیگه میآموزه، دوستای جدید پیدا میکنه، در یک محیط اکادمیک میباشه، بدون شک این دستاورد است. بر من شخصا دستاورد است. و در جریان این 4 سال در کنار از اینکه ما درس دکترای خود ادامه دادیم، از طریق برنامه های مختلف مثل اکادمی رهبری زنان، زنان و مدیریت زندگی، زنان و برنامه زندگی و انگیزه، اینا برنامه هایی بودن که از یاد رست ما در کنار زنان دختران افغانستان قرار گرفتیم. هفته یکی دو برنامه آنلاین برای زینا روی موضوعات آموزش، موضوعات روشنگری و این که چطور ما تفکر انتقادی رو بیاموزیم و بحث های روانشناختی، ایجاد انگیزه و این مسائل. تا هم دم روز در کنار اینا بودیم و فرصت شوم بیشتر در کنارشان باشم. این بر من فکر میکنم یک دستاورد است. کنار از او در سال اولی که زم سقوط کرد، کتاب تاریخ معارف افغانستان را تکمیل کردم. به ادامه از او کتاب سیاست آموزش پرورش یا سیاست تعلیم تربیه را از ترکی ترجمه کردم به فارسی. این سال هم کتاب تا هندستانی را رونمایی کردیم که من فکر میکنم تمام اما حقایق نگفته زنان افغانستان به او به عنوان یک ریسرچ تحقیق انعکاس داده شده. اینا هر کدام دستاورد من فکر میکنم بوده و در کنار از هم چراغر کنفرانس های بین المللی به خاطر از این فدای زنان و مردم افغانستان باشه و چیزایی که آدم میآموزه در جریان این 4 سال بتانیم از این تجارب استفاده بکنیم برای اینکه افغانستان روی هم رفته. حداقل در جریان این 4 سال به ادامه کارا و فعالیت های گذشته خود ادامه دادیم و امیدوار هستم که بعد از دفاعی و دکترا قریب انشاءالله بتانم کارهای مفیدتر برای زنان دختران افغانستان انجام بدم.
کدام یکی از ممالک دنیا بر افغانستان میتونه یک نمونه باشه که کارهایی که انجام شده از او استفاده شوه؟
مردم افغانستان همیشه تلاش نمی است که از مسیر تجارب بگذرن، حتی اگر او تجارب بسیار ناکام و ناموفق باشد. یادآوری کردن بسیار مشکل است که مردم بپذیره. یعنی مثلا وقتی ما بحث بین مدنیت و بدویت رفته که بحث بکنیم در کانسپت افغانستان، به این نتیجه می رسیم که طرفداران بدویت بسیار زیاد است نسبت به اینکه ما برای رشد و پویایی و مدنیت و پیشرفت و تکنولوژی و مسائل بریم، به او سمت بریم. در کل ما بحث ما تنها از بزرگ شهرهای افغانستان مثل کابل و هرات و مزار اینا نیست، در کل هست همه افغانستان بحث ما در مورد از اینا هست. و یک چیز دیگه همی هست که مردم افغانستان درست هست مثلا تکنولوژی مود روز استفاده میکنن، ولی با دانش نوین مثلا تا زمانی که نصاب درسی ما یک نصاب درسی مدرن نباشه، ما به این نتیجه رسیدیم و به این باور رسیدیم که اصلا متغیر در سیستم افغانستان در کل در سطح افغانستان متغیر وجود آورده نمیتونیم. مثلا ما شما بیاییم نصاب درسی زمان جمهوریت را بررسی بکنیم، ما حداقل یک نصاب مثلا محور و یک نصاب دانش محور و یک نصاب درسی حداقل شکل گرفته بود که همو بحث قدرت حل مسئله را در دانش آموز میتونست القا بکنه و ایجاد بکنه و بره به سمت پرسشگری و بالاخره خودش رشد بکنه و همو مسیر طی بکنه. ولی شما با یک نصاب درسی که در شرایط فعلی یک نصاب درسی مدرسه ای است و یک نصاب درسی است که درسای مدرن، درسای روز، تانکس هم از او تا حد زیاد از او هست شده و کوشش شده که درسای دینی بیشتر جایگزین شده. مثلا من با همکارای دانشگاه کابل خود به تماس هستم، کتابای درسی را اونا اصلاح کردن، میتونم تشکیل بده وزارت اصلاح تعلیم کتابای درسی را اصلاح کردن. بودن که مثلا گفته شده که حوادث طبیعی بودن اومدن می حوادث طبیعی زیر خط کشیده گفته بودن که حوادث خدایی. شما ببینید وقتی که تفکر تا این گونه حاکم باشه، شما عطا اصطلاحات باید مطابق روز باشه، شما او رو در کتاب درسیتان استفاده کردن تانین، اینمی تکافی که شما گفتین یک اندازه مشکل از باید برازی زمین سازی شده. و در قسمت ازی که کدام کشور میتونه بر ما یک مدل خوب باشه، من فکر میکنم که شخصا مثلا در قسمت قانون ساختن قوانین در افغانستان انگیستن بعضی پالیسی ها پلان ها ترها بسیار از یک کافی بود در افغانستان. کشورهای مختلف آوردن، یک چهار تا متخصص از کشورهای مختلف آمدن، افغانهای ما شما دیاسپورا یا هم متخصصین همو کشور همکاری کردن آمدن. یعنی خود جامعه سنتی، ارزش ها، خواسته های مردم اینا یک هم آسیب شناسی نشد و هم نیاسنجی نشد. بدون از این آمدن این مسائل آماده کردن و این خواستن تطبیق بکنن. ولی این بار اگر ما بخوایم که یک افغانستان جدید برای روایت یک افغانستان جدید اگر کار شود، من فکر میکنم که کشورهای مختلف باید از نظر گذاشتن بشود. کشور هندوستان با نمو تعدد زبان و قوم و یک نمونه دموکراسی است در دنیا، کشور ترکیه برازی که مثلا بحث دین از سیاست جداست، مردم آزادانه میتونه هر فکر و ایده که داشته باشه انجام بده، ولی بحث حکومتش از بحث یعنی نظام سیاسی مکمل جدا هست، از بحث دین کاملا مردم راحت میتونه به زندگی خود ادامه بده. اینستم حتی کشورهای همسایه ما، حتی کشورهای همسایه ما مثل تاجیکستان و ایران را نمیخوایم که داشت مثال بتم، حتی گاهی هم ایران میتونه که بعضی موارد مسائل نمونه خوب باشن. مثلا ایرانی که تحریم است برای امروز قدرتمند است، امروز هیچ نیازی نداره تا حد امکان نیازش رفع میشه و با کشورهای بزرگ در رقابت است. از این لحاظ من فکر میکنم ما اشتباهاتی که در گذشته کردیم، ما در اول یادآوری کردیم، ما از مسیر تجربه میگذاریم، از مسیر دانش، از مسیر علم، از مسیر ریسرچ و تحقیق نمیگذاریم. حتی گفتمانهایی که امروز برگزار میشن، نشستهای کلانی که ما اشتراک میکنیم، اولویت بر نمو رهبر سنتی گذاشته داده میشه که امون نظر خود را بیان بکنه. بر منی که آمدیم به ایژوکیشن برای آموزش پرورش تحقیق کردیم، اول بر منی فرصت داده نمیشه، ما باید حق خود بخوایم، ما باید نظر خود تیوریک یا نظری بیان بکنم، اینجا بگویم که نه، ما از این مسیر باید بگذاریم. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه اونم تجارب ناموفق و ناکام در افغانستان اولویت داشته و مردم به او ارزش قائل. از این لحاظ من فکر میکنم ما بازم اگر ما حرفایم جمع میکنم، اگر در افغانستان بخوایم که تغییری به وجود بیایه، ما یک نیاز به تغییرات آنی داریم، تغییرات فوری، یکی تغییرات مرحله قدم به قدم. در تغییرات آنی یا فوری ما باور دارم که ما میتونیم یک الگو یک کشور قرار بدیم، ترکیه باشه، هندوستان باشه، پاکستان باشه، تاجیکستان باشه یا هر کشوری دیگه که از جنگ گذشته، مثلا گرجستان، جورجیا، ویتنام، اینا میتونه نمونه های باشه که اینا مثل افغانستان جنگ های مشابه رسپری کردن، مثال های باشه که ما از اون استفاده بکنیم. ولی من فکر میکنم ارکیبی باشه خوب است. مثلا ما طفل پرورش میتیم، ما نمیتونیم با یک روش تربیتی او رو پرورش بدیم. امی قسم برای تغییر در افغانستان، تغییر مرحله ای که من یادآوری کردم، در تغییر مرحله ای ما باید مطالعه بکنیم، ببینیم چیزای خوب از کشورهای مختلف بگیریم و بر خود این تغییر ایجاد بکنیم. ولی تغییر به یک شبه ایجاد شده نمیتونه که امروز مثلا جبهات جنگی، گروپ های فکری، دیاسپورای افغانستان انتظار از این هستن که باز در افغانستان تغییر بیاید، باز اینا برن یک شبه همه تغییر ایجاد بکنن. ما فکر میکنم هنوزم دیر است، از این حال باید شروع شود. روی اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، آموزش، فرهنگ، تاریخ، هم از این مسائل موارد باید یعنی به عنوان یک استراتژی پلان در آینده افغانستان باید ساخته شود که همه مردم خود داری دخیل ببینن و این بتان اساسا یک الترناتیف بدیل برای شرایط فعلی باشه. به غیر از او بمیر اول ادامه پیدا میکنه و یک نمونه که یک کشور ما نمونه موفق قرار بدهیم و ما به اساس پیش بریم، من فکر میکنم نتیجه نمیده. چرا؟ بخاطر اینکه در افغانستان اقوام مختلف است. مثلا ترکای افغانستان با یک فکر دیگه هستن، از اورای افغانستان با یک فکر دیگه، تاجیکان قسم، پشتون ها قسم و اقوام خورده کوچک دیگه در اطراف از یک اونها هم کیده باشه که همه گی خود داری دخیل بدانه. و یک کار نمیگم دشوار، یک کاری است که زمان نیاز داره و نیاز به فکر متخصصین و دانشمندای خود افغانستان، نه ایک خارجی. من همیشه میگم تغییر که در افغانستان آمده فکر دیگرا بوده و تغییر نتانسته ثبات داشته باشه. برای اینکه تغییر با ثبات بتانیم بیاریم، باید خود افغانا باید داری تغییر دخیل واسه این باشه.
خلاصه مطلب به خاطر آمدن تغییرات در افغانستان یک مرکز یا مراکز مطالعات و انستیتوتو ها و از این قبیل مسائل چرا جور نمیشه؟ مثلا در دانشگاه ها یا در پوانتون ها مثلا استادها چرا نتانستن یک مرکز مطالعات جور بکنن، یعنی در هر ساحه کار بکنن، چندین استاد و بالاخره به یک نتیجه برسن؟ چی فکر میکنین؟
بسیار نقطه خوب اشاره کردین. اول در قسمت از چرا مراکز اینستیتو اینا نتانستن موفق باشه در افغانستان و در قسمت ایجاد تغییر از این مسیر. خب در جریان 20 سال جمهوریت ما نگرفته نمیتونیم تعداد زیاد از نهادهای مدنی اینجوا همیشه بعضی اینستیتو و مراکز اینا ایجاد شده بود، ولی ما ایران منکر کردن نمیتونیم که زیاد از اینا پروژه‌ای بودن، مردمی نبودن، که مردم در او دخیل نبود، خواست مردم در او دخیل نبود. و دوباره وقتی برنامه تدبیر میشد مستفید شوندگان از او مشخص و معلوم نبود. یعنی ما این پروسه کشاف را رشد توسعه را تلاش کردیم، از مرکز بریم به شهرها ببریم، به شهرهای دور دست افغانستان بریم، به مدلیل ناکام شد، ناموفق بود. و اگر این بار تغییر بر افغانستان بیاید، ما باید از کوچک شهرهای کوچک شروع بکنیم، بیاییم به این سمت، چرا که همه امکانات و امتیازها و فرصتها در بزرگ شهرها مثل پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان بوده. و من فکر میکنم برای این کار نیاز به یک برنامه است، باید یک برنامه جامعی که همه مردم خود رو دخیل بدانن باید به وجود بیاید. زمان برای تطبیق ازی باید مد نظر گرفته شود، یک محدوده زمانی که از کدام زمان تا کدام زمانی ما تطبیق بکنیم و نتیجه چی باید باشه. و بدون شک برای این کار یک بودجه هم لازم است که ما از اینا زیاد را درگذاشته از دست داریم. و این که امی روشنفکرهایی که شما یادآوری کردین، روشنفکرهای افغانستان من نمیفهم نزد مردم روشنفکر چی تعریفی داره، ولی امی یک تعداد مردم فکر میکنن که روشنفکری امی است که باید پوشش متفاوت داشته باشه، این روشنفکر است. یا مثلا فیمینستای افغانستان فکر میکنن که ما ایجاب یا دقل پوشش بسیار آزاد داشته باشیم، ما خیلی فیمینست هستیم. ایدئولوژی ها را به معنای واقعیش تعریف که و تفهیم از او را و بالاخره تطبیق از او را به معنای واقعیش عملی نمیکنم. به این لحاظ است که من فکر میکنم وقتی یک نظام میای ایدئولوژیک مثل طالب باز عادل اونم نکتایی پس میشه تبدیل میشه برای دستار، باز اگر مجاهد نه بازی تبدیل میشه برای کلاه پکول، به این خاطر چرا که فکرشان ریشه ای نیست و مقطعی نظر به اقتضای زمان تغییر میخوره و پارچه پارچه هستند. مثلا ما که میریم مثلا به کنفرانس ها برنامه ها نشسته های کردن اینجا، ما میبینیم مثلا متوجه میشم که تقابل دیدگاه دو نسل چقدر زیاد است. مثلا یک نسل قبل از ما چقدر دیدگاه ما رو نمیپذیره، ما چقدر دیدگاه از اونا رو نمیپذیریم. ما فکر میکنیم که همه کارا نسل نو است، کارا و فعالیت هایی که نسل گذشته هم کرده ما باید مدین از اینا باشیم، دیدازی که اشتباهات از اینا بیشتر است و پذیرش بین از اینا وجود نداره. یعنی خود اینی دیاسپورا افغانستان پارچه پارچه است و در هر کشوری که هستن به اون حلقه خود تماس دارن و بسیار کلان و وسیع به سطح افغانستان که به سطح دنیا بالاخره زمین های ساختن یا الترناتیف برای شرایط فعلی به وجود بیارن، اینی در ما خودم حداقل پیدا کردن نتانستیم. در قسمت هایی که گفته این باید اینا محکمه شوند، یک چیز در افغانستان بحث عدالت اجتماعی و عدالت انتقالی اینا یک چیزی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده. مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعضی کارهای را انجام میداد، به سپاهش بسته بود کارها را انجام داده نکند، تطبیق کرده نکند برنامه‌ای که باید در این زمینه میداشت. اگر وضعیت تغییر بکنه، ما خودم شخصا باورمند به این هستم که رهبرهای سنتی افغانستان، کسایی که در نظام افغانستان دخیل بودن و سبب شدن که نظام جمهوریت سقوط بکنه، پایه‌های سقوط شوه، تمام از اینا باید محکمه شوند. من نام نمیبرم از اینا. و امی افراد تحصیل کرده افغانستان که امروز ما میبینیم یک گروپ لیبرالیسم میخواه، یکی دیگه تجزیه میخواه، مردم افغانستان حرف هم دیگه را نمیشنوند، بیشتر حرف میزنند. ما به این باور هستم که ما بیاییم زمینه یک گفتمان را ایجاد بکنیم، حرفای هم دیگه خود را بشنویم. حتی اونمو کسی که افغانستان را تجزیه میخواه چی دلیل داره و چرا ایره میخواه، امیر باید بشنویم. و اونی که فدرالیزم میخواه و اونی که پشتونستان میخواه، تمام از این باید شنیده شوه و از مجموعه از این افکار و این نظریه و این تیوری هایی که اینا مطرح میکنن، از مجموعه از یک چیز مشترک ساخته شده که در او همگی خود پیدا بکنن. ولی متاسفانه ما 4 سال و چند بار از دست دادیم و ما فکر میکنم سالهای دیگر هم از دست میتیم. چرا؟ بخاطر از اینکه اینا پارچه پارچه هستن. ولی در کل من برای شرایط فعلی افغانستان زیاد امیدوار نیستم، برای روزهای نزدیک، برای ماهای نزدیک، حتی برای یکی دو سال که تغییر ایجاد شود. چرا؟ بخاطر از اینکه اینی قصه تحصیل کرده که شما یادآوری کردین، تعصب و تبعیض اینا دامن میزنن، در نشست های اینا کنار نمیایند، اونمو فضایی که در پارلمان افغانستان بود بوتل به هم وار میکردن، به اونمو شکل در نشست های بین المللی کلان هم برخورد میکنن. او یه اذیت کننده است و ما فکر میکنم به این سادگی اینا کنار هم نمیتونن جمع شوند تا اینکه به نتیجه برسن.
خب نظر شما را گرفتیم. ما همراه دکتر محمد تنها، استاد است در یکی از پوهنتون‌های جرمنی، در مسئله هسته‌ای متخصص است که از او هم بحث داشتم این موضوعات. او هم تقریبا این مسائل آخر که شما گفتین، بالاخره گفتن باید ما گوش کردن یاد بگیریم، یعنی یک دیالوگ یک باشه در بین روشنفکرها تسلیه یافته، هر کس باید صحبت کنه و مسائل بگوین و گوش کنه. اگر یکی میگن دوتا گوش کنن، شاید به این شکل بتانیم یک چیز شوه، یعنی به تفاوت نمانیم در مسائل، یعنی بحث شروع شوه بین تحصیل یافته ها، روشن فکرا.
ما با باور ما این است که خط دیاسپورای افغانستان، خط کسایی که مدنیستن، حقوق بشریستن، ژورنالیست هستن، بیش اکادمیک دارن، خط از اینا باید از یعنی رهبرای سنتی افغانستان باید کاملا جدا باشه. چرا؟ بخاطر شما از اعضاب سیاسی ادارهی کردین، اصلا در افغانستان اعضاب سیاسی آدم بدنیش مطالبه کنه شکل و شمایل یک حزب سیاسی که تمام اون معیارها و شرایط داشته باشه نداره. شما 4 سال چند ماه میگذرن، حداقل اعضاب سیاسی درست است که برای تغییر نظام یا شرایط نمیتونن مفید و مؤثر واقع شوند، خودشان یک بار اضافی استن بالای شانه های مردم، بالای اتمی گروه حاکم، یعنی به یک نحو مردم خوش نداره اینا رو، جدا از اینکه پیروای خود دارن او رو بر صحبت نمیتن. اینا حداقل اینمی متانت نداشتن که 10 دانه بورسیه تحصیلی را برای 10 دختر خانم از یک ولایت افغانستان زمینه سازی کنن، امونا را ببرن در یک دانشگاه شامل بسازن. اینا نتانستن که در کنار مردم از طریق بعض اعلامیه ها باشن. اینا نتانستن که از این ثروت و داشته های خود استفاده بکنن، برای زلزله زده ها کمک بکنن، برای اون زن بیوی که دیگه نانآور خانواده نداره و خودشان وظیفه خود را از دست داده، برای یک 10 خانم اینا کمک بکنن. اینا داشته های فکریشان اصلا به درد مردم نمیخوره. ما فکر میکنم داشته های مادی، یعنی ثروت بادآوردی که اینا دارن، اینا هم به درد مردم نخورد. اینمی 4 سال یا ادامه یعنی وضعیت اوج مشکلات و چالش های مردم افغانستان، اما اینا یکی از اینا در کنار مردم استفاده نشدن. و خوب است که نسل جوان و این مرکزهای مراکز یا سنترهایی که بر بعضی دانشگاه ها و کشورهای مختلف ایجاد شده، روی گذشته افغانستان، چگونگی سقوط نظام و ملی افغانستان یا بعض تحقیقات انجام میدن. با من تا جایی که مطالعه دارم بعضی تحقیقات در زمینه انجام شده، مخصوصا عذاب سیاسی افغانستان. چرا زنان در بدنی عذاب سیاسی افغانستان جایی نداشتن؟ در تکی آخر یک زن می بردن، باز اینجا به عنوان نمونه استفاده می کردن. اینا موارد مسائلی است که مشکل می کنم هر قدر نوشته شده، هر قدر برنامه گرفته شده، هر قدر در موردش گفته شده، سطح آگاهی مردم بلند میره و برای آینده افغانستان، حداقل اگر این نسل ما و شما حداقل اگر نمیتونیم از آینده خوب افغانستان مستفید شیم، کارهایی که امروز میکنیم کسایی که در آینده هستن باید از او مستفید شوند. بفهمند که ما در چقسم یک فضا قرار داشتیم، در چقسم شرایط و چطور اینا مردم افغانستان تنها ماندن. و اگر در آینده حزب سیاسی ساخته میشه، مردم آگاهانه باید بره و او حزب عضویت بگیره. و این زمان امکان پذیر است که ما شما آگاهی سطح امو برنامه های آگاهی خود را بلندتر ببریم و مردم بفهمند که اینا در روز سخت مردم تنها گذاشتن.
خب بمی پیشنهاد آخر شما میتونیم برنامه را به پایان برسانیم، اگر شما پیام خاص دارن، اگر میخواین علاوه کنین بفرمایید.
خب ما خواهش ما از هموطنهای ما خانوادهای عزیزمی است که در همچی یک شرایط دشوار و بحرانی در کنار زنان و دختران خود بمانند، برای اینکه مشکلات روانی افزایش پیدا کرده، بودن در خانه، نبود مکتب، نرفتن به ساحه کار، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه است که پذیر ساخته، باید روحیات از اینا را مد نظر بگیرن و تلاش به این شده که اگر قل آموزش های بدیل، اگر آموزش های حضوری نیست، برای اینا زمین سازی شد و خانواده ها در هر حالت در کنار اینا بانه و این روزها پایان پیدا میکنن و امیدوار استم که اینا بتانن خود ثابت بکنن که در کنار زنان و دختران خود و خواهران خود استم.
بسیار زیاد تشکر محترم منیجه رامزی.
تشکر از شما شد.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.